که در تلویزیون برابری توسط علی دوامندی مصاحبه‌ای هست با تغییر روزبه که در رابطه با پیروزی ترامپ، دلایل شکست دموکرات‌ها و سیاست‌های جنگی میلیتاریسمی بایدن و روگردانی طبقه کارگر و مردم امریکا از حزب دموکرات، عواقب و پیامدهای پیروزی دست‌راستی ها رو بیان میکنه و نگاهی هم به جنبش چپ و موقعیت و برنامه ها و وظایف پیشروی آن رو در دفاع از منافع طبقه کارگر، بهتر بگم حقوق انسانی مردم مقابل این ویرانگری های سرمایه‌داری در زمینه های مختلف، زیست‌محیطی و جنگ و سیاست های تبعیض‌آمیز و مسائل دیگه، اینو بیان میکنه و ما رو در جهتی مشخص حرکت میده. با هم گوش میدیم تا اونجایی که وقت ما اجازه بده ما اینو با هم گوش میدیم. این حدود 42 دقیقه است ولی ما وقتمون بیشتر از 20-25 دقیقه نیست. با پوزش از شما تا اونجایی که امکانش هست این مصاحبه رو با هم گوش میدیم. امیدوارم که شنوندگان عزیز و دوستداران رادیو ندای مقاومت این برنامه مورد پسندشون قرار بگیره و اگر مانند هفته های گذشته اگر بازم نقطه نظراتی دارید در رابطه با برنامه و خواستار مطرح کردن مسائل دیگری در رادیو هستین، لطفاً برای ما ایمیل ارسال کنین و بدون شک ما در هفته های آینده به خواسته شما پاسخ خواهیم داد. من همینجا از شما خداحافظی میکنم و تا درود دیگر، به درود عزیزان.
با سلام ها و درود های گرم به شما بینندگان عزیز برنامه چشم‌انداز ها. با تغییر روزبه هستیم و نگاهی میکنیم باز به انتخاب مجدد ترامپ و پیروزی ترامپ و جمهوری خواهان در ایالات متحده، تأثیرات و پیامدهای آن هم در جهان ما و هم در ایران. درود بر شما تغییر روزبه گرم.
من هم همینطور به خودت و بینندگان شنوندگان عزیز درود می‌فرستم.
پیش از آن که به ترامپ بپردازیم باید از موقعیت تازه و سرکوب‌های تازه‌ای که در ایران در واقع در حال اجراست صحبت کنیم. از پیش از 56 اعدام در دو هفته اول آبان ماه تا حکم اعدام وریشی مرادی زندانی سیاسی کرد که پس از حکم اعدام به پخشان عزیزی در واقع توسط قاضی صلواتی اجرا شد، در واقع اعلام شده و آخرین ملاقات خانواده مجاهد کورکور که خبرها رو به این میکشونه که حکومت اسلامی همچنان در راستای تشدید مجازات‌های وحشیانه علیه مردمان ایران، علیه فعالان سیاسی که برای آزادی، برای بهتر زیستن، علیه جنگ و جنگ طلبی حکومت و سیاست‌های مخرب و ویرانگرمون در واقع اعتراض می‌کنند. در این شرایط که حکومت در یک بن‌بست و شکست استراتژیک در به اصطلاح سیاست محور مقاومتش قرار گرفت و پیروزی ترامپ موقعیت حکومت اسلامی رو بیش از هر چیز متزلزل کرده، این اعدام ها نشانه آن است که حکومت بیش از هر چیز در این دوره بحران ها و ابر بحران ها که حتی قطعی برق رو در تهران به یک امر تازه تبدیل میکنه و این امر سراسری به تهران و مرکز آن هم کشیده شده، در این شرایط بنبست ها، بنبست در مناسبات بین‌المللی، بنبست در حل هر گونه مشکلات اقتصادی و اجتماعی و اعتراضات در خیابان ها جاریه، تلاش داره بر روی سرنیزه بشینه، سرنیزه ای که در واقع اساساً عنوان یک سیاست مجازات غیر انسانی و سازمان یافته اعدام علیه زندانیان سیاسی داره به کار گرفته میشه. تو این شرایط ارزیابیتون از این عکس العمل حکومتی نسبت به انتخاب ترامپ چه هست؟ گرچه ما شاهدیم که وزیر خارجه پیشین حکومت اسلامی از پیروزی ترامپ رو در واقع به گونه ای خواهان این شد که ترامپ ماهانه از در واقع گسترش جنگ در خاورمیانه بشه و پایان بده به همه جنگ های ظریف، در این حال اون حالت های اولیه که زیاد فرقی نداره بین انتخاب بین بایدن و ترامپ، داره این فرق ها خودش رو در سیاست های حکومتی داره در واقع نشون میده. این پیروزی طبعا نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان بازتاب های فراوانی داشته، از آلمان تا فرانسه میشه گفت که این بازتاب ها رو ما شاهدیم. ارزیابی شما از این موقعیت کنونی چه هست؟
ما خب در یه وضعیت بسیار جدیدی قرار گرفتیم، همونطور که اصلا همه نقاط جهان قرار گرفتن، چون واقعیت اینه که انتخابات آمریکا با نتیجه‌ای که داد، اونم با اون شکلیش که خیلی کوبنده بود، به هر حال شکست دموکرات‌ها و پیروزی این، خب ببینید در چنین شرایطی همه در حال ارزیابی مجدد از وضعیتن. این الان مشغله عمومی همه دولت هست، کوچیک، بزرگ، متوسط، فرقی نمی‌کنه، مخالف، موافق، همسو یا ناهمسو، همه الان اگر نگاه کنیم به یک مثلا روند جهانی، به یک نگاهی که همه کشورها توش باشند، توی این قاب بزرگ، همه الان مشغول این کار، از آلمان، اتحادیه اروپا بگیر که دائما روی این دارن صحبت کنن، تماس میگیرن، از روسیه و بقیه کشورها همینطور، دولت مثلا اسرائیل نتانیاهو الان سه بار تو همین دو سه روز که اومده تماس گرفته، تازه اینا اعلام شده شه و مذاکرات کردن با همین ترامپ و اینها. در مورد رئیس جمهور واقعی الان اینه، اون قردک لنگ بود، به خصوص بعد از شکست این لنگ تر شده و عملا فقط باید بگذرونه این ایام فطرت و خیلی نمیتونه تأثیر گذار باشه. الان فی الواقع اینه که داره تدارک میبینه، ولی خب به صورت غیر رسمی، ولی در معنای واقعی بیشتر تأثیر داره از اون چیز رسمی. این چیزیست که الان داره اتفاق میفته، همه مشغوله، مثلا به همین دلیلی که اگر بخواد کسی صحبت کنه بعد میگه اروپا الان داره چه میکنه، مثلا شو صحبت کرده در مورد این مسئله با ترامپ، حالا تبریک و این تشریفات میگذاریم ازش، در مورد صلح اروپا صحبت کرد. حالا این کلمه صلح اینجا کلید واژه هست، خودش یکی از مسائل مهم تبیین وضعیت امروز جهانه، چون وقتی از آمریکا میاد بیرون مسئله صلح، رابطه آمریکا با جهان، چون به حال یه قدرت خودشو هژمون میدونه، هژمونی که هم بوده و میخواد حفظ کنه، اون متزلزل شده، اصلا رسالت اصلیش اینه که این هژمونی رو بازسازی کنه، ترمیم بش بده، نجاتش بده. در یک کلام بقیه سیاست ها ذیلی میشه تعریف کرد. این صلح اینجا و این پدیده عجیبیه، یعنی ما وقتی گیج کننده میگیم تحولات همینه که مثلا حزب دموکرات اینا که به اصطلاح جبهه ترقی خواهی داشته در چارچوب اون روندهای آمریکا، باز کبوتر دو جناح اصلی و با جنبش های مثلا زنان، محیط زیست، سیاهان، غیره و غیره ائتلاف داشته به طور ضمنی در مثلا جبهه که شکل داده میشم این کار میکرده بوده، یا مسئله زنان که میدونیم مسائل بسیار مهمی بوده اونجا، مسائل شکاف جنسیتی، همه اینها رو شما در نظر بگیرید ببینید که اینها مثلا یکی از شعارها و ترفندهای خود ترامپ همین مثلا گرفتن شعار صلح بود که اینا طرفدار جنگ بودن عملا، یعنی وجوه ارتجاعی این در مقابل اون مثلا این که خودش اصلا صلح رو مطرح میکنه معنیش واقعا چه هست با توجه به کل برنامهش، چون در برنامهش مسئله تأمین هژمونی از طریق اقتدار، اگر بخوایم در یک عبارت کوتاهی بکنیم، هژمونی میتونه به طور طبیعی مثلا با رقابت، با امکانات، با نرم افزاری پیش بره، این موقع است نه، به زور و به اقتداری که داری و استفاده از اهرم‌ها و کاربردهایی که در واقع معناش همین زوره، مثل مثلا تعرفه های 60% دیگه، جنگ تجاریه معنیش و بقیه مسائل، مثلا از موضع بسیار قوی از نظر هسته‌ای نه فقط نوسازی بلکه اون رو روی میز بیاره استفاده میکنه، برتری های خیلی زیادی داره در حوزه های برای بسیار دیگران از این قدرت، و اهرم اقتصاد، اهرم سیاست، اهرم فرهنگ، همه اینا تبدیل میشن به ابزار هژمونی به صورت خیلی بیواسطه، نه با واسطه. خب این کار صورت میگیره، پارادوکس و تناقض یا طنز تاریخ اینه که یک جریانی که با این چنین برنامه میاد که دشمن محیط زیسته و الان همه مثلا برنامه های همون پیمان پاریس و غیره که الان هم داره تشکیل میشه در باکو همه زیر سواله، یعنی تمام اون نظم مقرر که تا حالا مثلا فرض کن اجرا میشده ظاهرا هم حتی بهش تعهدی بوده، اون الان زیر سوال کاملا دوباره. خب با توجه به این وضعیت این یه طنز تاریخی ناسازه هستن که چگونه در این حال که شعار صلح وسیله این مطرح میشه. چرا؟ برای اینکه این نوع از اقتدارگیرایی که میخواد برقرار کنه هژمونی از قضا احتیاج داره اون جنگ هایی که اونجا هزینه داره و آمریکا رو درگیر میکنه و مثلا محصول اون نوع از جهانی سازی است و جهانی شدن است که حزب دموکرات و بشرش بوده بیش از همه و دفاع میکرده اون جهانگرایی، جهان روایی سرمایه دور تحت عنوان مثلا همه جانبه گری در مقابل این که مثلا یک جانبه گری رو مطرح میکنه، این هژمونی آمریکا رو اینطوری مطرح میکنه، یک جانبه بر دیگران، هر کدوم به درجاتی، به اروپا، به مثلا فرض کن چین، به روسیه و تو منطقه و غیره. این اینجا جنگ جایی نداره، چون جنگ اصلا در تناقض با اون قرار میگیره و در نتیجه این تمام تلاشش اینه که اینها رو مثلا حل کنه، چه بخاطر اینکه استراتژی همون هژمون باید چین رو مثلا مرکزی قرار بده، مثل کیسینجر که یک زمانی رفت بین شوروی اون موقع و چین کمونیست اون موقع، شکاف ایجاد کرد، یعنی شکاف وجود داشت، اینو ورد رو صحنه دیپلماسی ازش استفاده کرد، یادمونه دیگه اون نسل‌های گذشته و آمریکا چجوری موقعیت خودش رو در این بلوک بندی‌های جهانی و اون دوره که توازن میتونست به هم بزنه به سود خودش به هر حال کارهایی کرد که دیگه هم به عنوان یه نابغه سیاسی اصلا مثلا معروف به همین دستاورده، البته دستاوردهای دیگه هم برای غرب داشته و سرمایه‌داری تا این سرآمدش بود. ببینید الان هم وضعیت به یک نحو دیگه هست که این میگه اون احمق های کاری کردن که روسیه رو کشوندن تا پوتین رو که با من خیلی دوست بود، رفیق بود، با هم هسته، من میتونم خانم راه ببرمش، همه کارش بکنم، کشوند دو متحد اون دو تا قدرت جهانی رو. به هر حال روسیه از نظر نظامی و اینها خب در سطح جهانیه دیگه، نه یک جوری تو ابرقدرت در این حوزه هستش و دو قدرت جهانی رو با هم متحد کردید، متحد استراتژی که میتونستن نباشه، جلو هم واستن که میتونستن باشه، چون پوتین که پرنسیب نداره جز همون منافع حفظ استعداد خودش و شرایط و بعد جنگ ها و ناتو و پیشروی و تحریم و مسئله مشخصا همین مثلا اوکراین، اینها باعث شده که این شکاف و اتحاد ها اونور صورت بگیره و بعد هم تحت عنوان اینکه بلوک شرق و نمیدونم آفتاب از شرق شروع میکند و جهان به هم خورده، نظمش این بساط رو در مقابل نظمی که آمریکا الان میخواد بر قرار کنه، در گذشته بوده حالا میخواد اینو بازسازی کنه، اینو این تفتیف رو به کار میگیره که حالا یک نوع دیگه اون داستان کیسینجر و اون بود در امروز بازخوانیش به همین شکل در میاد که بتونه به این شکاف ایجاد کنه، یعنی اولین کاری که صلح ایجاد کنه و بعد یه فرمول های. این که بتونه یا نتونه نمیشه گفت، چون برنامه یک چیزه، اجرا یک مسئله دیگه هست و تناقضاتی که میتونه مجری داشته باشه با سیاست های مختلفش و نتونه پیش بره، همه اینها باید رصد بشه. ولی در چهارچوب و مقدار که الان روشنه و طرح و برنامه این نشانه ها رو بیان میکنه، این در اتفاق میفته. این یک طرف مسئله است. یک طرف مسئله همین جهانگرایی، یک چیزی دیگه هم هست که باز خیلی مهمه برای ارزیابی های ما، چون چپ بیش از هر کسی، من اینو بگم بعد اون قسمت اشاره کنم، الان همه گفتم ارزیابی میکنم، ولی بیش از همه چپ باید ارزیابی کنه، ریه های رادیکال، چون بازنده اصلی اگر اونها پیش برن اینه، هدف اصلی هم اینه که اینها رو مات کنن، کاملا صحنه خارج کنن. و اگر جهان قراره که یک راهی به جلو داشته باشه که نیروهای پیشرو رادیکال، جنبش‌های اجتماعی طبقاتی نباشند، حرف مفتیه، هیچ چیزی ازش در نخواهد اومد. پس بنابراین خود اینها، این که چجوری به اصطلاح مات شدند و مات یعنی قبلا هم بحران داشتن، اینجا یه فرصتی هست. تهدیدها و فرصت‌ها رو باید با هم دید. هنر اینه که بشه تهدیدها رو به فرصت ها تبدیل کرد، چون اونا اینطور نیست که همه چی تهدید بشه، اصلا چنین قدرتی وجود نداره، همواره راه هایی وجود داره برای پیشروی. نوری وجود داره همیشه در این جنگل ها بتابه و مسیر روشن کنه، این واقعیتیست که همیشه هست، یعنی تاریخ بشر. خب برای چپ پس مهمتر از همه اینه. ولی یکی از مؤلفه ها رو برگردم به اون صحبتی که اشاره کردم، این مثلا گریز رو زدم به چپ. ببین حزب دموکرات که اونجا دو حزب هم نمایندگی میکنن، یکی محافظه‌کاران، حالا که دیگه خیلی فرا محافظتی شدن و ارتجاعی تر هم شدن حتی از اون مدت که بودن، ضد محیط زیست و ضد زن و غیر مسائل دیگه. این ولی حزب دموکرات در واقع انحصار سیاست اونجا بین این دو تا حزب بوده دیگه. اینا با یه ائتلافی با این جنبش ها، با این به اصطلاح بخش های مختلف محیط زیست و رنگین پوستان اینها و مسائل مربوط به این و خواستهای اجتماعی، خانواده ها، فرزندان، مثلا بیمه، اوباما دیدیم یه ماجرای اینا همه زمان اونم بوده الان هم هست. پس بنابراین این حزب که اینطوری بوده الان دچار بسیار این باخت شده، باخت بزرگ در این شرایط. خب این باید ریشیابی بشه. بخشی از ائتلاف‌های جنبش‌ها در آمریکا که مهم هم هست زیر این چتر صورت گرفته. خب این یک بحثی شما نیست که در گذشته صحبت کردیم، اون چرخه بد و بدتر بعد در همش هست، این جعبه سیاهه و فلج می‌کنن، یعنی جناح راست و میانه حزب دموکرات دیکته کردن بر اونها و میکنن و این باید یک رابطه دیگه تنظیم بشه، انقدر به اصطلاح بدون شرط نباشه، مشروط بشه به یه سری دستاوردها. این یک بحث دیگه است که حالا خارج از صحبت منه. ولی یک بخش دیگه اینه که همونطوری که در مورد جنگ صحبت کردیم، جهانی سازی که حزب دموکرات وارد باتلاق‌های جنگ داره میشه و تشدید میکنه و این سیاست ارتجاعی بوده کاملا، چون نمیتون با این همسو باشن علیهش، بعد افشا میگن چون پارادوکسه در سیاست آمریکا. این که بوده این حزب دموکرات این کار رو میکرده، این دقیقا از نظر بازتاب طبقاتی و ما به ازای طبقاتیش نادیده گرفتن بخش های مهمی از کارگران بوده. چرا؟ برای اینکه کارگران در این جهانی سازی در آمریکا حالا مشخص متضرر شدن، برشکست شدن، زندگیشون افت کرده، چون رقابت های جهانی، قدرت های نوظهور، کالاهای ارزان و بازار بزرگ آمریکا و مبادلات عظیمی که داره جایی بر اینها نذاشته و اینا حمایت نشدند در مقابل این ناموزونی و به هم ریختن آرایش خودشون در داخل آمریکا. این صفحه طبقات حزب دموکرات به دلیل همون که اون جهان روای اون نوع از چیزو خیلی غرق شده بود توش یک جانبه با اون مثلا زاویه، به این کم بها داده، به همین و البته به جنبش های اجتماعی دیگه بوده، به اونها سعی کرده امتیاز بده، باهاشون ائتلاف بکنه. ولی واقعیت اینه که اونها در برابر اینها قرار دادن که خیلی هم میکنن، هر دو غلطه. یعنی شما جنبش های اجتماعی که رو مسئله جنسی، مسئله رنگین پو، تبعیض های متعدد در واقع عمل میکنن، اعتراض دارن، به معنی نیست که در مقابل طبقه کارگر هستن. و اساسا درکی از طبقه کارگر، مفهومی از طبقه کارگر باید بیشتر پردازش بشه که اون به اصطلاح در بیرون قرار نگیره و در برابر هم قرار نگیره و در این حال هم در این حال با هم در هم تنیده بشن و تکثر طبقاتی امروز رو به عنوان یک مفهوم شکل بدن که طبقه کارگر تقاطع ستم هاست، چون سرمایه‌داری جهانی شده، ضد سرمایه‌داری یک جبهه گسترده به وجود آورده، چون سرمایه‌داری همه چیز رو زیر سیطره و کالاسازی خودش قرار داده، تن زنان، تن نمیدونم انسان ها، همه چیز رو، هوا، محیط زیست، غیره و اینا، اینها مثلا مورد تهاجم قرار داده، اصلا خصلت درون بود سرمایه‌داریه که اینطوری خودشونشون میده. در یک چنین شرایطی حزب دموکرات در واقع این دوگانگی ایجاد شد، یعنی بخشایی از طبقه کارگر در برابر که سوار موج شدن، اونا ناراضی بودن. یعنی وقتی شما یک جانبه اینجا مثلا توقف میکنید روی این جنبش ها و نه اون تر هم تنیدگی اینها، چون واقعیت اینه که اینا هم ستم ها متقاطع در هم تنیده هستن، در طبقه بزرگی وجود داره کلن زحمتکشان با رنگارنگی خودش. خب اگر این هستش، در واقع این گسیختگی باعث شده که این بحران به این شکل نشون بده در اونجا خودشو، و لازمش که نیروهای ترقی خواه بتونن با فاصله گرفتن از این وضعیت در واقع این پیوندها رو ترمیم کنن، و الا این طبقه کارگر که اون بخشای زیادی که رأی دادن به اونور به دلیل نارضایتی از وضعی موجود بود، به دلیل این که حزب دموکرات تبلور این سیاست ها در اومده بود تو ذهنش، نماینده این حرکت ها، به همین دلیل بود که نمیتونستن در واقع اون برای انتخاب کنه، در حالی که این پایگاه اجتماعی و طبقاتی در واقع چیز بودن، مورد حمایت دموکرات ها بودن در گذشته، رأی میدادن همین ایالت های صنعتی که الان اینطوری شدن اینا. خب پس بنابراین اگر طبقه، حالا میگه طبقه سفید، حالا این اصطلاح اونجا میگه مفید، اگر اساسا میبینی که بهش توجه نشده، خب این ور بیکار نشسته با شعارهای انحرافی، با شعارهایی که نارضایتی اینها رو باستاب میده، روشن انگوش میذاره که شما آره ناراحتی درسته، ولی با آدرس های غلط، مثلا خارجی ستیزی، نمیدونم مسئله این که شکاف زن و مرد، گویا مثلا طبقه کارگر مثلا رابطه ای نداره. چرا؟ زنان بسیار کارگران ستم میبینن، ستم جنسی میبینن، هست اونجا اصلا، منتها اینا تفکیک میشه، مثلا جدا میشن، در برابر هم قرار میگیرن، و سرمایه‌داری رو مفصل بندی کرده. چپ باید بتونه در واقع نیروهای پیشرو و جنبش های اجتماعی بتونن در واقع این پاره شده ها رو مفصل بندی کنن در یک مجموعه قوی تر، و البته به این سادگی نیست، هم گفتمانی باید در راست سیغل پیدا کنه، هم در میدان عمل آرایش نیرو شکل داده بشه و بشه در واقع تهدیدهایی که وجود اومده به فرصتهای تازهی تبدیل بشه برای مسیرهای بعدی. حالا ما در ادامه میتونم بازم لازم میشه صحبت.
او چیزی که در واقع ما توی چیز انتخابات ایالات متحده میبینیم مهمترین مسائلی که برای رای دهنده ها بود، مسئله اقتصاد و اشتغال، مسئله مهاجرت، سقط جنین، بهداشت و درمان، تغییرات اقلیمی، جرم و جنایت، سیاست اسلحه و نجات پرستی بود. یعنی این چیزهایی که تا حد زیادی توی بحث‌هایی که هست، هرچند مسئله جنگ در واقع غزه و جنگ اوکراین به عنوان یک چیز بسیار مهم در واقع عمل میکرد، ولی واقعیتش اینه که در بین این دو خیلی زیاد فرقی نبود، هرچند حزب دموکرات تو سیاست‌های به اصطلاح جنگ افروزی و امپریالیستیش از جمهوری‌خواه پیشی گرفت، هم تو جنگ افروزی تو اوکراین، هم حمایت بی‌قید شرطش از جنگ‌های اسرائیل و این گسترش به اصطلاح ناتو که به اصطلاح از افتخارات آقای بایدن محسوب میشد. توی این سیاست تا حد زیادی جمهوری خواها رو به اصطلاح دموکرات ها میگن انزوا طلبن، زیاد نمیخوان با جهان در واقع کنار بیان، جهان هم براشون هم کشورهای صنعتی و کشورهای اروپایی متحد در ناتو که میخواد یک سیاستی رو بیش ببره. شما از یه طرف هم گفتین این فرایند به اصطلاح صنعتی زدایی ایالات متحده خب خیلی از صنایع و مناطق رو ضعیف کرد و تا حد زیادی طبقه متوسط توی آمریکا خصوصا اون اشرافیت سفیدپوست میشه گفت که زوال پیدا کرده. به خاطر همین این شعله ها و این حرکت های بومیگرایی، ارتجاعی، ناسیونالیسم سفیدپوست و سیاست های اقتصادی و واپسگرانه تا حدی به عنوان یک سیاست عمومی که به اصطلاح توی پدیده ترامپ با عظمت رو با آمریکا برمیگردونیم در واقع به وجود اومد. توی این قضایا شما از یک سیاست ضرورت، یک سیاست چپ، سیاستی گفتید که خودش رو متمایز از این دو حزب، دو حزب‌های اصلی میکنه و احزابی که در بسیار از این کشورهای سرمایه‌داری حاکمند، یعنی کسانی که مطلقاً مسائل مربوط به بشریت و حیات کره زمین دارشون مطرح نیست، این تغییرات اقلیمی فاجعه باری که هست و به اصطلاح ترامپ بدون توجه به اون میخواد به اصطلاح به قول خودش حفاری 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 بکنه و براش مهم نیست که این مسائل و مشکلات اقلیمی چه مسائلی رو به بار میاره یا حتی به بیماری های واگیری که هست یا به اصطلاح به مسائل مربوط به یا حزب دموکرات به مسائل مربوط به جنگ خانمانسوزی که توی اوکراین هست یا در غزه مطلقا توجه نداره. چپ چجوری میتونه در واقع یک سیاست مستقلی رو داشته باشه توی این شرایطی که میشه گفت که بعد از یک شکست بزرگی که در دهه 90 میلادی قرن گذشته اتفاق افتاد، اردوگاه سوسیالیستی یا اردوگاه شوروی در واقع مزمحل شد، سرمایه‌داری در همه جهان با سرعت بسیار گسترده و شتاب‌آلود پیش میره، تقسیم و منافع در سراسر جهان، جنگ‌های بزرگی رو به وجود آورده که همچنان بعضی هاش خاموش مثلا سودان، نیجریه، مثلا در آفریقا در جریان، در لیبی در جریان، در خود خاورمیانه ما شاهدش بودیم، در سوریه و یمن و اینها در جریان. چجوری در واقع چپ میتونه بازگرده به اون عظمت گذشتهش، به اون چیزی که بتونه خواستهای ترقی‌خواهانه بشریت رو نمایندگی کنه، بتونه خودشو در واقع بازسازی کنه در این قبال؟
البته تو نکته من اضافه کنم که بازگشت چپ عظمت به عرب مطرح نیست. اولا اون خودش دچار بحران شده، یعنی معضل داشته. ثانیا تاریخ هم دیگه اونطوری نیست، تکرار نمیشه.
خب هر جای جنبش ترقی خواهی توی این جهان ما بود، توی خصوصا مثلا دهه 50 و 60 و 70 میلادی، هر جا جنبش آزادی بخشی بود خودش چپ. We really talking about my body, my body, what to do with my body? One time, rewind, must have not heard this shit right. Mind your business, not mine, this is my body. Von Radia übers Radio Lora direkt in deine Ohrmuscheln. Im November heißt es, Widerstand geht durch die Luft. Anlässlich dem 25. November, dem Internationalen Tag gegen patriarchale Gewalt, berichten wir im November von Widerstand, Gedenken und Zusammenhalt von Frauen, Lesben, Inter-, Nonbinären, Trans- und Agender-Personen. Bleib aktuell und informiert mit Radio Lora. My choice.